که نخست وزیر شد و آمد و نتیجتاً یه دفعه تمام جلوی کارهای ساختمانی رو گرفت و آمد که کمربندها رو صرف کنید و اصلاحات ارضی پیش اومد و این کارها نتیجتاً دیگه رویه اون کار عوض شد. ما خب دیگه شرکتمون به تناسب بزرگ شد و چندین مهندس داشتیم، تشکیلات داشتیم، های کنون تو ورشای 15 تاشه کارگاه رو گردندن تو هم مثلا کارگاه اهواز خورم شهر اون وقت که این حرف عرض کنم کنم سال نظر این رسد 36-37 اون وقت مهندس یه مهندس دانمارکی داشتیم مهندس رو بشی که به هر کنونشون ما یه 2000 دلار اون وقت ما حقوق میدادیم با تمام هزینه و مزایا. اون وقت هم بودش حس شده بود در جنوب اینا نتیجتن خوب هم شرکت بزرگی رو نمیشد دیگه ول داد. خب در طول مدت هم کار زیاد کرده بودیم و خوشنامی هم داشتیم و اینا درجه‌بندی هم شده بودیم که هر کاری میتونستیم بگیریم. این بود که بعد از اون که کارهای ساختمانی این خورده کساد شد یا به اصطلاح کم شد که ساختمان نیم تموم بود، بعد از زمان امینی اواخر زمان امینی شروع شد به کار راهسازی. راهسازی تو مملکت سری بنامایی بنام سپون بود بنام و ما رفتیم لعینمون به اصطلاح زمین حفظ کردن اون کار ساختمانیمون رفتیم تو کار راهسازی. نتیجه هم اولین کار راهسازی که ما گرفته بودیم که شما عرض کردم راه بین کیم و کاشون بود که 6 کیلومتر بود، دومین کاری که ما گرفتیم کار راه بین کرمان و بندرعباس تقسیم شده بود به چند قطعه بین کرمان و سیرجان که 200 کیلومتره، این دو قطعه کرده بودن، یک قطعه چسبیده به سیرجان، یک قطعه چسبیده به کرمان. ما شرکتمون در مناقصه برنده شد و 80 کیلومتر بین برسیل و سیرجان راه‌سازی کنیم. نتیجه تن حالا گفتید که چطور شد به سیاست کشیده بودیم، نتیجه تن من کار افتاد به کرمان. کار که افتاد به کرمان خب شهرمون بود و بیا و برو اینا و رفتم به کرمان. بعد از اون که خب مشغول راه‌سازی شدیم دیگه شد یواش یواش ماشین آلات ساختمانی خریدیم، شرکت من نسبتا شرکت معتبر و معروفی بود. جالب اینجا شد، حالا حرف به حرف میکشه، پدر من یک ملکی داشت که این ملک 30 کیلومتر بعد از سیرجان بود به طرف بندر عباس. اون برادر کوچیک من که فوت شد اون سر این کار بود و اینا و یه مقداری پول خرج کرد و نشد و بعد که ما کارگاه ساختمانی به اون نزدیک افتاد من به فکر افتادم که برم اینجا کار کشاورزی رو شروع کنیم. خب زیاد میرفتم سرسی میکردم و بود که اونجا رفتیم شروع کردیم به نگاه کردن و اینا. زمینش فوق العاده مستعد بود برای تست کاری، هنوزم تست کاری در سیرجان خیلی زیاد بود، در سیرجان راه نیفتاده بود. بلکه ما اونجا هنوز چاه همش در کرمان کم بودی، چاه نیمه همش بزدن، همه هم گفتن فلانی تلوم بزن تلوم بزن این تلوم بزن مرسوم بود که گفتن چه کار میکنی؟ میگفت تلوم بزن. اول تلوم بزن چی میزن؟ برو بزنی تلوم بزن. از اون چاه زدن به یک پمپ گذاشتن اونجا و این آبیدانه اسمش تلوم بود، گفت پمپ در کرمان گفتن تلوم بزن. فاقتی یه تلوم بزدیم و شروع کردیم یواش یواش به کار کشاورزی و شروع کردم به باغ و پسته درست کردن. این بیابون برهود بود. بعد یواش 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 این بالا گرفت بالا گرفت. من آخری که از ایران آمدم همون مزرعه یه چیزی در حدود 18 تا چاه عمیق داشت، 400 هکتار باغ و پسته بود که به حساب اینجا میشه 1000 اکر بهترین. من یه چیزی در حدود 70 هکتار باغ سیب من درست کرده بودم و خب این مزرعه 100% هم چون کار ساختمانی میکردن و ماشینالات کشاورزی و ساختمانی هم فرق نمی کنه برای تسطیح زمین و تراکتور اینا، اصلا ماشینالات زیاد داشتیم که از اول اصل بر مکانیزه بودن استوار شد. اصل
هر دو کار رو
میکردیم؟ بله، اون کار مخاطی کاری که ما 3 سال اونجا طول کشید. نتیجه تا اصل بر شروع کار کشاورزی من از اینجا شروع شد که زمین کار مخاطی کاری خب کار منم درآمد داشت، یه خوب کار می‌کردم، زحمت می‌کشیدم، پولم در میومد، حقمون هم بود و واقعا هم هیچ وقت میلیاردر و پولدار نشدم. یه چیز عادی بود، واقعا در کارمون رعایت خیلی مسائل رو می‌کردیم. متأسفانه در ایران از شروع حرکت نقاط پاریکل دزدی کرده، دزده ولی نه، این صحبت واقعا حالا دیگه از احساسات میچو گذشت، مردم هم دیگه هر کی واسه بشنستن شناختن.
این صحبت شرایطی گرفتن قرارداد واقعا چی بود؟
شرایط گرفتن واقعا قرارداد دو جور بود. مناقصه بذاشتن، مناقصه بذاشتن بود که میومدن و فرستوها داشتن، شما قیمت میدادید، هر کی که ارزان تر میداد میبرد. و نرخ ارزون میدادن، علاجی نداشتن. بنابراین این اوائل کار حالی شما عرض کنم. بعدها البته در همون زمانش هم گاهی این مقاطی کارو خودشون با هم نشستن تفاهم میکردن، کارها رو تقسیم میکردن، ولی تو سر هم بزنن. فرض میکنیم یک ساختمان قیمت گذاشته بودن یا 500,000 تومان ساختمان تموم بشه، یا مثلا قیمت گذاشتن که یک مکعب آجرکاری مثلا فرض کنید اون وقت 80 تومان 100 تومان تموم بشه. اگر میخواستن رقابت کنن 500,000 تومان میدادن 250,000 تومان که مسلم بود نمیشه ساخت، ناچار بودن تقلب کنن، ناچار بودن دزدی کنن، ناچار بودن مامور دولت هم مواظبش باشن و اونم شریک خودشون بکنن. این بدنامی مقاطع کار رو یه مقداری هم متاسفانه از اینجا شروع شده بود. و خب آخری هیچ کنون مقاطع کار رو دنبال یه همچی تخفیف اونجا کار رو نمیرفتن، اینه که کار داشتن. از طرفی مقاطع کار رو برای اینکه این درس پیش نیاد سندیکایی داشتن، تشکیلاتی داشتن، کار رو تقسیم میکردن. بنابراین تخفیف به قیمت دولت فرض کنید اگر میگفت آجر متری 80 تومان یعنی دولت میگفت نظر من این که آجر متری 80 تومان تموم بشه، خب معقولش این بود که شما 10% بین کم کنید، 15% کم کنید، 5% کم کنید، ولی اگر که من گفت 50% کم میکنید معلوم بود که کارو نمیتونه بکنه، میخواد با تقلب بکنه. نتیجتا یه مقداری کارا رو به این صورت میکرد. این بود تا مثلا سال 1350 درصد بیشتر 52-53 و از اون رو بعد به علت یک دفعه تغییری که به طور کلی در درآمد مملکت به علت ازدیاد قیمت نفت و تغییراتی که شد به صورتی که شما میدونید درآمد مملکت به صورت شد که ناچار شدن این مقدار زیادی کارو اصل پیشرفت کارو مملکت هم بر مبنای ساختمان و راهسازی و کارو بلا پس کنید شما خواستید کارخونه درست کنید، کارخونه تا ساختمانی براش نمیشد، میشد ماشین کف دست بذارید یا توی بیابون بذارید. نتیجتاً پیشرفت مملکت به پیشرفت کار ساختمان راهسازی شده بود، اصلا حرف نبود. سیلو میخواستید گندم زیاد میشد واسه تو سیلو، کارخونه میخواستید باید سقفی براش بسازن، میخواستید باید معدن درست کنید، راه میخواست. به نتیجتاً صنعت ساختمان به طور کلی به نظر من یکی از جنبه های عمده پیشرفت مملکت بود و کسانی در کار صنعت مملکت سازندگی داشته این مقدار زیادی هم مقاطع کار بودن که متأسفانه بهشون گفتن درست در حالی که اینا آدم های خیلی توشون بود، آدم های درست بود. و میتونم به شما بگم 95% شون تأثیر کرده بودن. نبود شرکتی که رئیسش مهندس نباشه یا لیسانس نداشته باشه یا اصلا در درجه بندی دستگاه دولت قبول نمی‌کردن. یعنی نتیجتاً خب مهندس که رئیس شرکتی حداقل 16 سال 17 سال درس خونه نمیتونست آدم فهمیده نباشه، نمیتونست نباشه، کار هم رقابت بود. و بنابراین در این سطح بالای آخر هم کار تنش بود. برای این جواب اون سال اول تو راشه هشت و هشت میاد اینا جواب سال اول تون بدم اون که چجوری کار رو میگرفتن و چجوری میفتن. این اصلا رو بعد که یه دفعه کار زیاد شد دیگه این مقداری ترک مناقصه شروع شد بدادن که متاسفانه گاهی این در این ترک مناقصه مثل همه جای دنیا یک نا هماهنگی و نا به سامانی هم گاهی بود نمیشه بگیم اصلا نبود، هم قدیمش هم بود اگر ما بگیم همه آدم های صحیح و درست نبودن نه، ولی به هر حال در مجموع به نظر من نمیخوام از این سنفی که خودم جزش بودم میشه از اندازه دفع کنم، ولی به نظر من سنف مقاطع کار آدم نادرست درش بیشتر از سنف فرض کنید تاجر یا سنف کشاورزی نبود. نه تو هر سنفی هم آدم درست داره هم نادرست داره، نه نمیتونی بود که هم رو میشناختن دیگه، همه سر تا یک کلباس بودن. ولی به هر حال یه مقداری این اواخر به این صورت کشیده شد که مثلا مشکلات داشتیم. خب البته در مثلا شرکت های خارجی هم زیاد بودن، زیاد میمدن، زیاد میرفتن، به کارهای مدام گرفتن و خب مشکلاتی هم داشت و درد سرایی هم به هر حال به وجود آورد و یک فشارایی هم به هر حال به دستگاه دولت و از هر طرف میمده این مثلا کار به صورت گرفته میشه.
پس این شهرت فسادی که هست در مورد ایران در 20 سال اخیر شما نمونه ای ازش مثلا یادتون میاد یا نمونه های زیادی بود یا چه جوری بود؟
حالا من نمیدونم این فساد چجوری میشه تعریف کرد. به نظر من اول از همه باید بگیم فساد اعتقادی و فساد اخلاقی. فساد از اونجور شما که به کسی حاضر باشه دزدی بکنه، حاضر باشه مال مردم ببره، حاضر باشه اخلاقا و روحا باید این تغییراتی داده بشه، نام راجع باشه. کار فساد من نمیدونم، ما واقعا داشتیم خارجی هایی که میومدن ایران خیلی راحت بیش از ایرانی هم دزدی میکردن، هم خوب بود میکردن، نمونه های زیادش هست که جایی گفتنش نه اینجا هست نه وقتش هست. فساد همیشه دنیا بوده، همیشه دنیا هست، اصلا نمیشه گفت. شما باید به نتیجه کار به نظر من همیشه آدم نگاه کنید که اینه بعد از یه دوران 10 ساله 15 ساله 30 ساله چقدر پول خرج شده، چقدر کار انجام شده. وسط کار مسلم استفاده جو هست، استفادهش کرده بکنه کار انجام بدن. من این سیستم همیشه فکر میکردم در کارم، اصل بازدهی و اصل آخر کار بود، کار انجام بشه حالا بی خودشون تایی خودی مطلب بهتر از این که اصلا انجام نشه. ما در کار خودم خب آخرش دستگاهمون خیلی بزرگ شده بود، اومدن خبر دادن که آقا بله فلان شوفر که فلان شب میرفتن یه تیرانه بود تو ماشینش برد خونش. خب یا میبایست این شوفر بگیریم و فوری بیرونش کنیم که فردا شوفر بیرون نمیماد، اصلا شوفر نبود، راننده نبود، یا باست یه سبیلی در کنیم و صداش در نیاریم و کنترلمون شدیدتر کنیم. این یک برخورد سیستمی به این صورت بود که متاسفانه ما آدم فاسد به معنای دستگاه دولت خیلی زیاد بود، شما خودتون بهتر از من دیدید و اینکه گفتم فساد در دستگاه هست. این فساد دو طرف داره، یه طرفش میباید فرد کنه فلان مقاطی کار که میخواست دزدی بکنه، خودش که میرفت دزدی بکنه بس با این مأمور دولتی سازگاری داشته باشه، این دوتا با هم سازگاری بکنن، اون مأمور دولت هم با رئیسش سازگاری داشته رو رو عوضش میکرد. نتیشتن فساد همیشه در دستگاه ما مملکت ها دو طرفه بوده، همه جا دنیا هم همجوری یه طرفه که فساد نمیشه، فساد باید ولی اون فساد اخلاقی که در سفانی یه طرفه میشه که اون ما کاش یه جوری بداشت درست میشه تا حدود داره که کارا روی بعضی کارمون رو روال میفته، بعضی باشن به عکس جد بود.
بعضی میگن که در ایران کار کردن برای این که آدم بتونه بیزنس انجام بده بدون این که روش بده یا یه جوری در فساد درگیر بشه امکان نداشت. شما نمونه
اینطوری
یادتون
هست
یا میشد یا نمیشد؟
من معتقد به این کار با اون صورتی که اینجور سوال شما کردید اصلا اعتقاد ندارم، حرفتون رد نمی کنم. ما فساد داشتیم، رشوه داشتیم، نمیشد که بگیم که نداریم، ولی خیلی هم بودم که نمیشد. مثال میزنم، خب خیلی شایع زیاد بود که در مملکت تا کاری یکی با یکی از اقوام شایع برادر شایع خواهر شایع بستگان شایع نداشته باشه اصلا کارش پیش نمیشه.
نه
اون بود، نه که اون نبود، ولی غیرش هم خیلی کارا بود که اصلا اونها خبر نمیشد، اصلا خبر کاری و کارشون نداشتم بنده خودم. حالا بعد میکردم دو دفعه این بحث رو تموم کردیم، من کارو کشاورزیم آخری در یه اشل شدید بالایی بود، کار مخاطی کارم بودم شدید که هیچ کس هم نبودم. خب حالا بعد چند سال روشن شده که چیزی هم به کسی ندادیم، ارتباط هم با هیچ فامیل سلطنتی نکه نداشتیم، همه شما احترام نداشتیم، دوستان بودیم، آشنا بودیم، شام نهارم با هم میخوردیم، این چیز مالی نداشتیم، ولی کافی بود که ما رو خوب بکنن، هیاهو بکنن، جنجال بکنن. ما متاسفانه یه سر کار میگیم اشخاص روی برنامه فوش بده داشتیم، یه مثل اشخاص کار کنه جواب ندید کار خودشون میکردن داشتیم. این یه مقدار جنجال و فساد به نظر من در مملکت ما بیش از خود فساد بود، جنجال و هیاهوش بیش از خود فساد بود. خب شما همین یا چشتون هم بذارید این دو سال آخر، یا خب شما الان خودتون تو واشنگتن هستید میدونید چند تا از وزرای سابق الان در واشنگتن به نون شب محتاجان. من میشناسم این وزیری که بود شدم که شما فکر بکنید بدنامش کردن یا به چشم دیدم که اینجا زنش کلفتی میکرد. خب از بدنام ترینشون که میگفتن هم چی کردن خب پس چه کار کرد پولاره. این من متاسفانه گرفتاری نبود که اجتماع کسانی که کار میکردن خودشون بودن به کارشون به تکیشون بر دستگاه بود، دستگاه بود که واسه اینها رو موجه کنم. اگر دستگاه از این تعریف میکرد بدتر میشد. یه دماغ روی برنامه پیش آوردن همه رو بدنام کردن، مخصوصا چپی ها، مخصوصا چپی ها، و همه فرش میدادن دور بردن دزدن خوردن با این شریکن با اون شریکن، در حالی که اگر این کار رو کردن کاری که کردن چی شد؟ خب ما الان یه آن برگردیم چشمون بذاریم ما چی کردیم؟ ما واقعا هر حرفه تاجر کارخونه دار مقاطق کار کارمند دولت وزیر اینا واقعا 15 سال آخری آدم از انصاف که نباید گذشت، همه زحمت کشیدن. این مایی داشتم خاطرات قدیم کرمان رو میگفتم دوران بچگی و کودکی در کرمان برای برف نشد که بر نگشتم. واقعا مملکت عقب افتاده حالا میگن 100 سال عقب بودیم، نه 500 سال از اروپا عقب بودیم، اصلا چیزی نداشتیم، کاری رو نداشتیم. حالا دیگه اون مملکت دو اسبه راه افتاد. واقعا من همیشه شعار یادم وطن پرست میدونستم، وطن پرست بود و اشتباه میکرد در کارش، معایب زیادی هم داشت، ولی در وطن پرستیش اصلا شک نمیشه کرد، شک نمیشه کرد، به دلش میخواست که مملکت پیش بره. خب موقعیت هم بود، بنابراین این کار رو که کرد در این 15 سال 20 سال آخری هستم. ما به دروازه های تمدن بزرگ اینا من اعتقاد به حرف نداشتم، علی خاطر این حرف اختراعی بود مثل خیلی اختراعات دیگه که نمی گفتن بهتر از گفتنش بود. واقعا مملکت ما داشت میرسید به جا، و اگر ما گذشته بودند یا اینجوری نگم توانسته بودیم استقامت کنیم، به نظر من 10 سال گذشته بود از این، به این نیروی جوانی که بچه های مدرسه که بین 10 سال تا 18 سال بودن اینا وارد کار بازار مملکت شده بودن و نتیجتاً به اون پرکاری که بود همشون به کار خودشون رسیده بودن و همشون بعدشون درست میشد خوب میشد، این امکانی نداشت که ما بتونیم اینجور بوله ملا و مذهبی و چپی و چی و چی و چی بخوره مملکت کنیم یه مفتی از دست باشیم. حال در حالی که همین بچه های معصومه جلو انداختن و روزمون این کار اومد، اینا ناآگاه بودن، جوان هم بودن، به همون صحبتی که اول صحبت همون بودن کردن، اینا احساسات داشتن، احساس داشتن، نمیشه هم چیزشون کرد، مجرمشون دونست یا ازشون گرفت، جوانیه، جوانی حرفا رو داره. ولی اگر همین جوان ها و همین بچه ها وارد بازار کار، یعنی ما 10 سال گذارونده بودیم با همین وضع که پیش میرفتیم، ما دیگه از اینکه این کارا رو بکنن و انقلاب بکنن و از این صحبت در بیارن نمیشد، اوتوماتیک نمیشد. بهشان ناچار بود که به نظر من ناچار بود که حقوق بشر و آزادی کنن و اوتوماتیک داشت میومد. من فرصت نیست صحبت بشه راجع به حزب ایران امین، واقعا داشتن مردم عادت میکردن به کار حزب و حزب سازی و این که به از طریق حزب کار پیش ببرن و این صحبت رو من بچه حالا چه دورانه آدم خاطره هست چه آدم نمیده. من دانشگاه که تمام کردم فکر کردم که هر کسی میدونید باید یه تز می نوشت، یه رساله می نوشت برای فارغ التحصیل شدنش، کافی نبود که 3 سال تحصیل مثل همیشه رساله پایان تحصیل بود که خیلی مفصل بود، یعنی شما بایست از این دانشگاه تموم کردید و از داشته حقوق جوری بود، داشته حقوق هم حتما دانشگاه رفت بود. یکی از استادای دانشگاه مولان راهنما انتخاب شد، چون می رفته تو دفتر دانشگاه، یه دفتری بود راجع به یه موضوعی که قبلا کسی صحبت نکرده چیز ننوشته باشه، بس برید یه رساله بنویسید و با این استاد راهنماتون بعد از طرف دانشگاه دو نفر دیگه هم استاد معلوم شدن، این سه نفر می اومدن با شما نشستن و بحث میکردن، صحبت کردن، این رساله شما رو قبول میکردن، لیسانس رو میدادن. این بود. حالا نمیدونم این آخری هم بودن بعد بیادن. خب خیلی هم میرفتن اون وقت ترجمه عربی میگرفتن، خیلی هم آسون بود. این مشکل از این طلبه هم تو محصد شا بودن و پولی میدادن و انجام میشد، یا ترجمه انگلیسی میگرفتن، ترجمه فرانسوی میگرفتن، کتاب ترجمه میکردن. خیلی هم محبت بود، خیلی هم گاهی کتاب های جالب بود. من حالا نمیدونم چی شد به فکر افتادم، همون موضوع گفتی دالا پدر حقوقدان بود و اینا، به فکر افتادم که تزم راجع به حقوق قانون اساسی و تاریخی به بحث بر قانون اساسی بگیرم. رفتم دانشکده و این عنوان فوقی نگاه کردم، دم نه خالیه، هیچ باور من نمیشد. دارا فاصله ثبتش دادم به اسم خودم و یکی از استادان دانشکده. بعد حالا اینو گرفتیم اومدیم بنویسیم. حالا چی بنویسیم؟ اول رفتیم اونا رو دزدیدیم، چای رو نکنده بودیم، دیدیم روش حالا چی بنویسیم. این مفتر خوب این طرف اون طرف رو روزنامه بخونی نه، بعد فکر کنم این کار رو باید اساسی بکنم و این هیچ کار به خاطر هم نمیره. به وسیله مرحوم روحی اون وقت سناتور کرمان بود، دور اول مجلس سنا بود، ایشون هم سناتور کرمان بود، مرحوم تقی‌زاده هم رئیس مجلس سنا بود. نتیجه من فکر کردم که شاید موجه ترین و بهترین کسی که میشه بایش راجع به این موضوع صحبت کنم. رفتم با تقی‌زاده هست، نتیجه رفتم با از طریق مرحوم روحی ملاقات داشتم با تقی‌زاده در اتاق ریاست مجلس سنا. مجلس سنا اون وقت در مجلس شورای ملی تشکیل میشد، یعنی هفته سه روز تالار جشن علنی مربوط به سناتورها بود، سه روز هم مربوط به نمایندگان مجلس. در اون ساختمانی که آخر مجلس بود نرسیدی به کتابخونه قدیم دست راست، اینجا که ساختمان بازرسی مجلس بوده مدتی، اینو دادن به رئیس مجلس سنا. بنابراین رئیس مجلس سنا اونجا بود و اتاق خوشبوی به حق اونجا بود. رفتم اولین دفعه پلوی مرحوم تقی‌زاده اینو دادن من کرد. خب حالا بنده مثلا تازه دانشکده رو حقوق کردم، تمام کردم 20 سالم بود. میگن گفت بچه تو چی میخوای بگی؟ گفتم بچه بابا هم دارم شما چی؟ گفت که خب تو دانشکده تو کتاب چی کتاب خوندی؟ بعد یه صورت اقلا 10-15 تو کتاب نده، گفت کتاب رو بخون بعد بیا با من حرف بزن. این اول بدبختی ما شد 15 تو کتاب. ولی به هر حال در مجموع 5-6 جلسه با برامون تقی‌زاده داشتم باشه به قانون اساسی. به خیلی خوشحال نمیدونم کتاب چی کار کردیم، تاریخته فوق العاده جالبی شد. یعنی واقعا که چی شد قانون اساسی از کجا گرفتیم، بابا در کی گرفتیم، کی نوشت، کی ننوشت، به کجا رسید و مشروطیت چجوری کردیم. چون خود تقی‌زاده میدونیم که واقعا از بانیان مشروطیت رسد. و چقدر این مرد آدم باسوادی بود، چقدر کتاب خون، چقدر مطلع، و حالا که گذشت زمانه چقدر آدم وطن پرست بود. یکی خود تقی‌زاده این سر قرار داده نفت چه هیاهوی کردن و چه همزی پرهاد عمل بود. همونجور که خودش گفت که وزیر دارایی بود تحمیز کنید آدم وطن پرستی بود. برحال تا اونجا که امکانش بود دارید باید دید که امکانات هر کسی در هر زمانی چه اندازه است. اگر هر کسی به اندازه امکاناتش اون کار کرد وظیفش انجام داده. در نظر من تقی‌زاده به اندازه امکاناتش انجام داده. بگذاریم از بس دور نیفتم، به خود آدم وکیل مجلس میشه لابد فرچونه هم میشه.
خب داشتی صحبت میگن که
چجوری شد باید کاری سیاسی. نه من این مسئله رو شما بگم. آقای تقی‌زاده در اومد گفت تو مملکت ما مشکل دموکراسی را بیفته. گفتم چرا آقای رئیس مجلس اجرا میکنه؟ گفت برای اینکه ما مردم ما بی سوادن، 80% 90% بی سوادن، مردم بی سوادن مشکل بیاریمش. عدم گرفتاری ما، ما حزب نداریم، مردم باید حزبی باشه، از طریق حزب آشنا بشن، را بیفتن و بیان باید. و تا زمانی که حزبی در مملکت نباشه دموکراسی هم به اون شدت پیش نخواهد آمد. این صحبت تقی‌زاده رو به اینجور بدن، این حرف تقی‌زاده اینجور داشته باشه داره باز برمیگردم بهش. رفتم کرمان برای کار کشاورزی و راهسازی. نتیجه تا آمده رفتم من به کرمان زیاد شد. یه سری که آمده بودم با کار معدن تمام کرمان گشته بودم و راهسازی داشتم. بعد کار کشاورزی رو شروع کردم و خب کشاورزی من آخری در اشل بالا بود. نتیجتا دارم آمده رفت به کرمان و آشنایی به کرمان و یه خود من ماجراجویی که میشه اسمشو گذاشت کار سیاسی و کردنی کشیده شدم به این کار کشیده شدم و اولم که بخواستم این کار بشم همه گفتن آقا فلانی با اوقات کارو بی سواد و موقات کارو سواد ندارم. در حالی که شما جلوترش گفتم نمیشد اصلا شرکت موقات کاری باشی که مدیرش کسی باشی که لااقل مدرک دانشگاهی نداشت اصلا نمیشد موقات کاری کنه. خب راه افتادیم به کار اینکه وکیل بشیم از کرمان و راه وکیل شدنم منحصرا این بود که شما باز عضو یک حزب باشید. حزب من بار حزب ایران رمین بود و حزب مردم بود.
یعنی این قانون بود؟
نه اصلا قانون نبود. انتخابات حزبی بود. حالا باطنش چی بود؟ ظاهرش حزبی بود. بنابراین باز حزبی باشه شما رو کاندید حزب بکنه تا شما بتونید وکیل شید. بلا نمیشد. حالا باز برگردن مثلا فرض کرده آقای به دکتر باقایی که وکیل نشد. دکتر باقایی به نظر من همیشه از کرمان وکیل میشد گفتم. ولی دکتر باقایی تو حزب نبود. چون تو حزب نبود اعلامش برای کاندیدا نمی کردم.
حزب خودش
دیگه نه منحل شده نبود. در حال دکتر باقایی به نظر من هر موقع باقیم این وقتی برمی گردم روی صحبت برای که تکی نشد بحث ای کمکی چرخش بدم. نتیجه این که شما می بایست عضو حزب باشید تا کاندید بشید. بعد این کاندید شوی وکیل شدن ولی دوره اولی که من وکیل شدم رفتم به حزب ایران نبیم عضو حزب ایران نبیم شدم. بعد از طرف حزب ایران نبیم معلوم شدم حالا سحنیه هر حزبی چی بود یا انتخاب بود. به هر حال نتیجه تم افتادم و از کرمان شهر کرمان وکیل شدم و بعد هم دیگه بودم مجلس و بعد دوران رستاخیز شد و دوران از دوره رستاخیز وکیل شدم. و
این عضو حزب که می شدیم ما چینو فعالیت هایی در حزب
فعالیت در حزب دو صورت مختلف داشت. یه عضو ساده که در حزب می رفت می بایست عضو یک حوزه حزبی بشه. عضو حوزه هر حوزه شدن هر حوزه یک جلسه در هفته داشت. نتیجه تن من که عضو حزب بودم به ناچار میبایست در یک حوزه حالا حوزهش کجا بود که من بودم جام تهران بود فرض کنیم توی حوزه در تهران یه حوزه رفته بودم. خب رئیس حوزه داشت و صورت جلسه داشت و صحبت هم میشد. به نظر من خیلی مسائل هم توش میشد منتها بیرون نمیومد از اون.
مثلا چه نوع مسائلی داشت؟
همه صحبت سیاسی همش میشد. آزادم میشد واقعا آزاد میشد
مسائل مملکتی
داشت همش کامل میشد منتها دیگه به صورت جلسه و صحبتی نمیشد. ولی اونجا توی جلسه که میشد چهار نفر دور هم نشسته بودن. من متاسفانه دستگاه ساواک هم توی همه اینجا شدید داشت خبرش هم میرفت. ولی اونا پیگیری به اون صورت دنبال دو جماعت بیشتر نبودن. فوش نشان نمیشد بودی اگه میگفتی کار خراب بود. یک جماعت این تو پرانتز گذاشت یکم چپی ها بیشتر دنبال این کار بودن و یه مقدارم شاید گرفتاری شاه و گرفتاری مملکت ما آخری شاید این بود از ساواک خودش بود. اون عبارت از این بود که اینا برای که وضع خودشون محکم کنن شاه را از چپی ها ترسنده بودن در ما نباشیم که فردا صبح چی میشه. فردا صبح هم بیردیم نتیجه یه حساب دوره شاه کشیده بودن که این خودشونه مستحکم کنه خود رو هم جوان شده بود. ما یه مقدار زیادی گرفتاریمون به نظر من به حالت های بیرفت بازرسی هایی بیرفت به اینا خب برای این جماعتی که در کار بودن نمیفهمیدن. ولی اون جماعتی در کار نبودن مردم یواشه باشی اخته پیدا کرده بودن که آخری متاسفانه به صورتی که دیدید شد.
ما توی جلسات حوزه حزب چند نفر مثلا
میامدن؟ معمولا این حزب حوزش بین 9 تا مثلا 20 نفر بودن. یه رئیس حوزه داشته یه شنی داشته حوزه های مختلف بود. این مال اشخاص عادی بود و بعد مجلس هم که ما رفتیم در حزب ایران نبین حوزه پارلمانی داشتیم. حوزه پارلمانی برتازی بود ما به تعداد کمیسیون‌های مجلس و به تعداد وزارتخانه‌ها حوزه پارلمانی داشتیم، مثلا حوزه که مربوط به کشاورزی بود، حوزه فلان، حوزه فلان، کمیته مثلا اینا، کمیته یا حوزه که دولت موظف بود هر لایحه‌ای رو میخواد بده مجلس بیاره حزب بدن به کمیته های حزب اینا بررسی بکنن نظراتشون بدن، بعد میره به یک چی بود خود یا شورای کمیته مرکزی. کمیته مرکزی رؤسا این حوزه ها بودن که میرفتن اونجا بررسی میکردن، بعد به دولت میان، دولت میاد لایحه میداد مجلس. مثلا بعضی روایت تو مجلس میومد و میرفت، این قبلا به حزب اومده بود، یعنی به اون صورتی که امروز چهار تا لایحه میومد گفتن تا اصل تا فردا تصویب شد، این صحبتش و مذاکرهش و کم زیادش و بحث و این مقدار زیاد تو حوزه حزبی شده بود. خب این کاش نمیشد، این کار تو کمیسیون مجلس میشد، وقتی اونجا میشد آنتر میشد. فرض کنید نمایندگان حزب مردم بودن، مردم مطلع میشدن که وکلا این کاری میکنن، این کاری که کرده بودن خود به خود کسی خبر نداشت که چی داره میگذره، چی داره میگذره. خب این حزب یک حسن داشت، حالا خواستم حرف برگردانم رو صحبت تقیه زده. آخرین مردم شرط رفتن بالا رفتن در دستگاه دولت هر کاری رو از راه حزب میبست برن. مثلا میزنم شهردار ابرقو میخواستن انتخاب کنن، انجمن شهر ابرقو که میخواستن، حالا ابرقو رو نگم، خود جای مهم ترینم سیر جانه بگم یا جیرفته بگم، مردم شهر سبزواران که میخواستن یه آقای رو به عنوان شهردار انتخاب کنن، این شهردار باز کمیته اون حزب پیشنهاد کنه، تا نمیکرد نمیشد، یعنی وزارت کشور آخری رو این کار دقت داشت برای که انجمن شهر کی بود؟ انجمن شهر رو سردار انتخاب کنه، انجمن شهر کی درست کرده بود؟ حزب درست کرده بود، اصلا ناچار بود این شهردار از راه حزب بیاد بره. این یواش یواش مردم به تحزب و حزبی شدن و دو حزب رفتن داشت عادت میداد. این بود که مردم یواش یواش فکر میکردن حزبی هم لازمه، منتها خب دهنه حزب هم متاسفانه گرفته بودن، از این حدی نمیذاشتن پایین بالا بشه، و چه افسوس که حزب ایران به هم زدن، و واقعا افسوس. حالا یه عده میگن سیستم یک حزبی خوب بود، من اعتقاد دارم که یکی از اشتباهات شا بود که اینکه داشتن مردم عادت میکردن، منطقه رفتن به شاه گفتن اینا دارن قوت میگیرن، اینا چون را چرخ میذارن، اینا همچی میکنن، اینا همچی میکنن، همه دستورت علاقه خودشون میدن، خب حزب میخوان چیکار کنن، یه حزب هست.
با شما که تصمیم گرفتید این حزب ایران نوین، چرا تصمیم گرفتید اونجا و مثلا از مردم نرید؟
حالا دلیل خاصی الان نمیتونه براش برای شما بگم. آشنا به جای خود دوستان، دوستانی که داشتیم وجود بیشتر بود، دوستان حزب مردم بود، میده هر جایی یک حالت خاص بود، مثلا حزب مردم خب در کرمان داشتیم دوستانی حزب مردم بودن، من خصوصیتی باشون توی حزب ایران نوین دوستان بیشتری داشتم، به همون دلیلم اونجا رو رفتم.
از نظر سیاسی تفاوت زیادی نبود؟
میدونید سیاست ما که یه سیاست، ما یه سیاست بیشتر نداشتیم، ما اون مملکتی بودیم، یه قانون اساسی داشتیم، یه شاهی داشتیم و یه دولتی داشتیم دیگه، نه حزب کارگر داشتیم، نه دست چپ داشتیم، نه دست راست داشتیم، نه محافظه کار داشتیم. بنابراین وقتی هم شما دوتا اساسنامه حزب میخونید همچین خیلی اختلافی با هم نداشتن، همین بود که شارو گول زد، گفتن دوتاشون که یکیه، مثل هم هستن پرکتر چه یکی نباشن، اساسنامه که ولی به هر حال جنبه ها مختلف بود، اون حزب مخالفی بود همیشه لازم هم بود باشه، و نتیجه تن حزب با این جوری که دفته بود مردم رو به حزبی شدن و از راه حزب اومدن داشت درست میکرد، و این کار هم عرف بود که من اون کرده زاده میگفت من که تا حزب نداشت روشه نمیتونه راه بیفته. یعنی شما خودتون خوب چه در سمت رئیس سازمان زنان که بودید، چه وزیر که بودید، میرفتید تو دهات تو شهرستان، آخری تو کرده ها تو هم یه تابلو حزب بالا رفته بود، یعنی تو اون کرده هم یه مردمش و زاریش اینو میدنسن یه حزب همی چیزی هست، ندیجن داشت مردم عادت میکردن به حزب و یک حزبی و اینا، هم خود متصفانی آخری اینو به هم زد. و من متوردم که اگر نه و همون صورتی گفتم ده سال دیگه مملکت ما مونده بود نمیشد و حزب اونم ده سال دیگه مونده، یعنی بچه جوان یواش یواش داشت میرفت تو حزب. حالا ممکن بود این جوان ها بیان حزب از دست پیرتر ها بگیرن ادارهش کنن، خب واسه می کن کردن دیگه، پیش می اومد اینجور می شود.
بعد پس فعال یعنی در حزب کمک میکرد به این که شما وکیل بشین؟ یعنی میخواستم بزنم که دوست شرایط وکیل شدن چیجور چیزی میتونست باشه؟
بلا شرایط وکیل شدن ظاهرانش که 100% با حزب موافق باشه، اصلا تا حزب نمیشد که نمیشد. میگم ما آخری وکیلی تو عضو حزب نباشه وجود نداشت، چه زمان یا از مردم بود یا از ایران نبین بود، بعدم از رستاخیز، یعنی وکیل غیر متعهد آزاد که نداشتیم. همون صحبت یه دهی بود، نه میبایست از طریق حزب باشه، جز از طریق حزب از راه دیگری نمیشد. یعنی وکیل غیر حزبی این رویه شده بود، یعنی از بعد از اصلاحات ارضی و حزب ایران نبین درست شدن و اینو اصلا رویه شده بود که باید حزب معلوم میکرد. خب همجا دنیا بود، خود امریکا تا حزبی نباشه که معلوم کنه نیست، فقط دوره پیش بود مثل آقای کی بود استیونسون اندرسون بود که از امریکا، اینجا هم همینجوری، همه چه دنیا همینجوری، یعنی سیستم کار بر اینه. حتی روسیه هم شما میدونید اصلا تشکی چی پش میچی، ولی محاضا اونجا هم حزبی داره و حزب باید کاندیداش معرفی کنه، اونطور مردم باید حتما با همون کاندیدا رای بدن. و اون زمان هم همین بود دیگه، بعدال فرض کنید حزب ایران نبین کاندیدا کردی که هم حزب مردم، آقای دکتر اسفندیاری هم حزب مردم کرد، مردم یا باش میشون رای بدن یا بند، سومی وجود نداشت. زمان رستاخیز که به اون صورت فرم دیگه شد، میدونید زمان رستاخیز شما اون وقتی که یک حزبی بود آمدن گفتن از شهر کرمان مثلا 3 نفر باید وکیل بشن، 3 برابرش 9 نفر انتخاب کرده، در اون قسمت مردم به یکی از این 9 نفر بوده و داخل الان هم باز به شما میدم. به نظر من در بین اون 9 نفری که از آزادترین انتخابات رو در مجموع که بگیریم مسئله نبود به کی رای بدم، همه رو حزب معلوم کرده بودم، همه رو مصرف علک رد شده بودم، یعنی دولت دیگه تو این که بین این 9 تا کدوم بشن دخالتی نداشت، حزب بود و مردم بودن و به این کار خود به خود داشت مردم یاد میداد که به قول من تمرین دموکراسی لااقل به راحتی میشد، خیلی خوب داشت پیش میرم.
چیز این نمایندگان مجلسی که با شما بودن
دوره اول
چه جور آدم هایی بودن، چه
تیپ
هایی بودن، از چه
گروه هایی؟ بلا شما میدونید بعد از اون که اصلاحات ارضی شد برای اینکه اون قوانینی که میخواستن بگذارونن شاید 40 نفر یا 45 نفر مأمور اصلاحات ارضی وکیل مجلس شدن و بعد یواش یواش این دوره که به من رسید اون تز تموم شده بود، از این رفته بود و اشخاص مختلف بودن، ولی در مجموع به نظر من شاید بهترین که نمیتونم بگم، ولی نخبه مردم مملکت اونجا بودن. شما بینید در همین حزب ایران نبین که من وکیل بودم به نظرم 40 دکتر طب در مجلس دکتر بود تا اونجا میمونم، چون خودم وکیل عدلی بودم، ما هم دوره آخر در بود 25-26 نفر وکیل عدلی وکیل مجلس بودیم، تعداد زیادی کارمندای دولت در سطوح بالا، مقداری از کارگرا. و چیز جالب به شما بگم نمایندگان کارگرای ما آخری واقعا آدم فهمیده بودن، واقعا آدم مطالعه کرده فهمیده به کار خودشون واقعا دلبسته و مطلع. فرض کنیم کار میکنه آدم فلان کارگره که من نه، ما از کرمان خواستم آقای مهندس ستا رو داشتیم رحمتش کنه فوت شد، یه کارگری بود که در کار قالی بافی بود نقاشی میکرد، بعد وکیل شد. این در کار خودش کرده بود، در کار صنعت قالی بافی واقعا آدم مطلعی بود، بعد در کمیسیون های کار مجلس که مشکلات بیمه قالی بافی و اینا پیش بود همیشه نظر مهندس ستا شد از اون آقای وزیر تحصیل کرده هم بهتر بود هم بیشتر خوب ترچید میفهمید. نتیجه هم من واقعا میگم ما مقداری چوب هورچیگری و هیاهو رو خوردیم، بله در مجلس آدم های موجه خیلی خیلی زیاد بودن، واقعا زیاد بودن، روزنامه نویس روزنامه نویس های خوب داشتیم اونجا، مخصوصا این رسه دور آخر کن خانم ها انتخاب شدن اینا دونه دونه دست بیرون خانم های تحصیل کرده فهمیده خارج رفته، نه از اون تیپ زنه جلق بازی ببخشید اینجوری میگم، واقعا نمونه بودن اکثرشون یا همشون زنهای فوق العاده فهمیده مورد احترام جامعه و همشون تحصیلات حد درخل من نداشتیم که کسی که تو خانمه من خیال نمیکنم که لیسانسی حد درخل نداشته باشه، نتیجه تان خیال نمی کنم خیلی تعصب صنفی داشته باشم، ولی واقعا خیال می کنم که وکلا مجلس در صنف خودشون به متوسط رو بگیریم آدمای تحصیل کرده و با شخصیت هم بودن، به موقع خودشون وطن پرست هم بودن. حالا شرایط سیاسی و کار زمان مملکت ما چجور بود و به چه صورتی می شد اون خودش بحث جدا کنه.
و اینا در حضوری که ازش انتخاب شروع بودن بین مردم مقبولیت داشتن شوخه میکنید؟
من تو معتقدم 100%، من تو معتقدم 100%.
یعنی این سوالی که پیش میاد نیست که خب گفته میشه که وکالت مجلس به خصوص در دوره حزب ایران نوین و حتی بعد دستوری بود، یعنی یک کسی میگفتن که باید بشه و میشد و میاد. حالا یعنی کافی بود که هر کسی رو تصمیم بگیرن وکیل بشه و وکیل میشود، یا آیا شرایط دیگه بود مثلا این مقبولیت بین مردم؟ و
والا من یه خود در موضوع رو پیش پس کنیم درست میشه. اگر بگیم که به نظر من اگر تصمیم بگیرد هر کسی میخوام وکیل کنم میشود، این اصلا هیچ بحث نداره. اگر بگیم نه درو گفتیم میشود، خیلی هم راحت، دستگاه دولت خیلی مهم. ولی این که گفتم از طریق حزب و از طریق چزب رستاخیز چزب ایران نبین، دلیلی نداشت که برن یه آدم نموجهی رو پیدا کنن. چرا؟ به هر حال البته اول اصلاحات ارضی که شد این مقداری متاسفانه شده بود، فرض کنیم بنده کرمونی رو برده بودن از تبریز وکیل کرده بودن، این کار بی ربطی بود. ولی اخیرا حزب سعی کرده بود که اشخاصی رو باشه که بین مردم موجه باشن، بین مردم موجه باشن و قبولی داشته، قبول عامه‌ای داشته باشه، مردم با اینا خصوصیتی داشته باشن. من نظر خودم واقعا فکر میکنم شرمنده نیستم که بگم به ناحق وکیل شدم، اصلا هیچ هم چیزی نمیکنم. یعنی حتی پیش وجدان خودم احساس ناراحتی گرفتم، جای دیگر رو قصد کردم اصلا.
با تماسی که با مردم داشتم
موکلین چجوری
بود؟
خیلی شدید. من که خب گفتم به علت کار کشاورزی که داشتم همشه میرفتم کرمان، میامدم من خودم کرمان خونه زندگی داشتم، وقتی میرفتم ملت مردم میامدن میرفتم، مشکلاتی داشتن، من تا حد امکان دنبال کارشون بودیم کارشون رو میکردیم، ولی خب همیشه متاسفانه گرفتاری با دستگاه دولت داشتیم. عمدی بود بین دستگاه دولت و شایدم حالای خود بالاتر نمیدونم که اصولا وکیلا رو بی بچه و پیش مردم بی اهمیت تلقی کنن. چرا نمیدونم، ولی خب متاسفانه اگه بگیم چرا اینجور شد شایدم این مقدارش هم از این را هم داشتن. خیلی سر خیلی ساده که کار خیلی کوچیکی رو مثلا یه آقای مثلا پولون اداره اینو مثلا بزرگترین گرفتاری که ما داشتیم مرده که مرده توش میکنه که از این ده ما از باره سر ما داره سیمون برق رد میشه، ما چرا سیم برق مونم گرفتاری نبود باید بریم پلو وزیر مثلا برق یا پلو مدیر کل برق یا رئیس پولان آب اینا آب بی برق بده. یه وقت مشکل داشتن، مشکل مالی داشتن، این سیم که از این بالا رد میشد ولتاژ خیلی زیاد بود نمیتونست برق بگیره، بس برو تو ترانسفورماتور مثلا 40 کیلومتر برای خود این کار کنه نمیشه. بعضی وقتا که میشد لجبازیای بی ربط و بی رویه داشتیم تو دستگاه دولت یادم داشتیم، همیشه گرفتاری ما با معمولین دولت بیشتر تضادی پیش شده هیاهوی میشد سر این مسائل بیشتر داشتیم. اصولا من به شما بگم مردم ایران مثلا کرمونیا، من 7 سال یا 8 سال وکیل مجلس بودم، من واقعا به شما بودم بیش از شاید یک مورد خیلی من کارم بعض مالی شما میدونید خوب بود، من احتیاج به حقوق مجلس نداشتم، پول تمام پول مجلس خرج خودی که من میکردم و به مردم میدونم نصر دست کشم بود تا آخر. بنابراین یک کارمند بازنشسته وزارت کشور که قبلا فرمودار میشد آورد بودم اونجا، خیلی خطراتشم خوب بود، این دائم نشسته بود، یه تلفن جلوش بود، تمام که اونجا میدونستن یه همچه کسی دفتر منشستی، این مقدار زیادی کار مردم خودش من ندیدم یک چیز نامربوط و خارج از اندازه. خیلی مردم واقعا حد انتظاراتشون کم بود، چیز رو غیر قانونی رو واقعا خیلی کم میخواستن، چون غیر قانونی میخواستن از طریق ما نمیبودم، از طریق برده که یاد یک درد سر بود. این جماعتی که مردم خیلی قانه، خیلی کم توقع و بیش از اندازه بردار بودن. من خب بهشون گفته که اون کار نشد، واقعا قبول میکرد که مواد دلیلی داره که نمیشه. و خب من به مردم واقعا نظر خودم میگم، من شاید دروغ نمیگفتم. یکی من کار کار کنم از من نمیاد و این بیشتر خوشش میاد تا میگفته از من میاد و بعد نمیتونستم انجام بدم. من برای خیلی یه جنبه رفاقت و خصوصیت رو اینا داشتیم، هنوزم که هنوز گاهی اون خصوصیت حالا من میفهمم که چقدر مفید و فایده است، چون احوالی که گاهی از آدم میپرسن آدم میفهمه که کی به کجاست.
خیلی موارد بود که میتونستین کاری براشون
بکنید. حتما یه مقداری به شما بگم، گرفتاری ما و دست دولت نمیدونم چرا، واقعا این هم یکی از چیزش که باید آدم برای فکر کنه. به طور کلی دستگاه حاکمه، یعنی حاکمه که میگم خب مامروز حاکمه، اونه که در دستگاه دولت کار میکردن یک خیلی منفی مخالفتی در مقابل وکلا همیشه داشتن، خوشون انجام نمیدادن، سنگ میداختن. چرا؟ اونشان باز خودش بحثی است. بنابراین خیلی مسئله بود خصوصیتی که ما با دستگاه داشتیم فرق کنیم. آقای وزیر را با من دوست بود، خصوصیت داشت، یا وزیر صنایع دوست بود، یا وزیر برق دوست بود. بنابراین اون خصوصیت رو همیشه به کار میگرفتیم و اون خصوصیت کاری که برامون میکرد بیش از اندازه زور وکالت مجلس بود، چون ما رو متاسفانه بیزور کرده بود. من در مجلس زوری نداشتیم. حالا یک چیز به شما بگم خارج از بحثه، من